نمیشه ولش کرد.
سایه بون تو آفتاب بیچه زیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تخمین بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دلتنگیش نمیارزه.
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطنم.
هم غصه با تو دیدم، هم شادی تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو. من قلبم و سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 27 خرداد 1402 خورشیدی و 17 ژوئن 2023 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهار شنبه صبح‌ها خدمت شما تقدیم میشه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. علاوه بر گیرنده های رادیویی میتونید برنامه های رادیو جوان رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا که در دو نسخه اندروید و آی او اس وجود داره بشنوید. این اپلیکیشن روی گوشه همراه خودتون توصیه میکنم که نصب کنید. به همین شبکه های رادیویی البته میتونید دسترسی داشته باشید، به ویژه رادیو جوان. و اگر شنیدن برنامه رادیوم رو بخشش رو یا همش رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید برید سراغ این اپلیکیشن رادیو جوان رو انتخاب بکنید، برید بخش تقویم روز مورد نظر و ساعت 9 صبح رو انتخاب کنید و برنامه اون روز رو گوش کنید. دعوت میکنم که برنامه امروز رو حتما تا انتها بشنوید. امروز هم مثل همیشه تقویم علم داریم، ماشین جواب داریم و البته پرونده ویژه که میخواییم به نمایشگاه آباد ایران بپردازیم.
با ما بروز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز شنبه 17 ژوئن هستش و تقویم علم امروز رو می‌خوایم با هم دیگه مرور بکنیم که تولد چه دانشمندانی بوده، با هم یه مروری داشته باشیم. در چنین روزی سال 1714، 17 ژوئن 1714، سزار فرانسوا کاسینی متولد شد. ستاره شناس و زمینشناس فرانسوی، پسر ژاک کاسینی، نوه جووانی دومینیکو کاسینی و پدر ژان دومینیک کاسینی به حساب میاد. ایشون 4 تا کاسینی داریم در واقع پدر بزرگ، پسر، نوه، نتیجه که همه اهل علم بودند. آقای فرانسوا کاسینی که امروز سال روز تولدش هست، هم ستاره شناس بود هم زمین شناس، باباش کلا دیگه ستاره شناس حرفه‌ای بود، به ویژه پدر بزرگش عذرخواهی میکنم، جیوانی دومینیکو کاسینی، کاسینی اول باید بگیم. و خود آقای فرانسوا کاسینی زمین شناس هم بود، کار نقشه برداری رو اومد ادامه داد و همزمان با کمک پدر ژاک کاسینی شروع کرد کار نقشه برداری رو و منجر به تهیه اولین نقشه توپوگرافی از فرانسه شد بر اساس اصول مدرن روز. پدر بزرگش جیوانی دومینیکو کاسینی کسی بود که 4 قمر سیاره زحل رو کشف کرد و میدونیم که سیاره زحل الان یه چیز هولوش 85 تا نزدیک به 90 تا قمر براش کشف شده که به دورش دارن گردش میکنن. اولین بار ایشون جیوانی دومینیکو کاسینی 4 تا از قمرهاش رو کشف کرد، یه نواری در سطح سیاره کشف کرد، حلقه پیرامون سیاره زحل رو تونست متوجه بشه و اولین کسی بود که رصدخانه جدیدی رو که توسط آکادمی رویال علوم در پاریس تأسیس شد رو مدیریتش رو به عهده گرفت. و پسر خود این آقای حالا فرانسوا کاسینی هم در واقع اهل علم بود و بعداً مدیریت این رصدخانه رو پسرش به عهده گرفت. امروز تولد آقای ویلیام پارسونز هم هست. آقای ویلیام پارسونز ستاره شناس ایلندی بود که 17 ژوئن 1800 ایشون متولد شد. بزرگترین تلسکوپ بازتابی قرن 19 هم رو ایشون ساخت و در واقع آموزش دید نحوه صیقل دادن و تراش آینه ها رو و اومد این کار رو انجام داد. چند سال وقت صرف کرد و موفق شد یک تلسکوپ 36 اینچی در اون سال بسازه. 36 اینچی حالا تقریبا میشه چند سانت، ضرب در 2.5 اگر بکنیم، ضرب در 2 میشه 72، 18 تا هم این ورش اضافه بکنیم تقریبا میشه 90 سانت. یه تلسکوپ 90 سانتی آره دیگه، خیلی تلسکوپ بزرگ به حساب میاد. و بعد از اون هم یک سال بعد ایشون یه تلسکوپ بزرگتر رو ساخت 72 اینچ که خیلی دیگه قول به حساب میاد، واقعا یک تلسکوپ قول پیکر هست. اولین کسی بود آقای پارسونز که شکل مارپیچی اجرام رو به ویژه کهکشان ها رو اومد متوجه شد و کهکشان راه شیری ما رو هم در واقع رصد کرد که یک کهکشان مستقل هست از کهکشان های دیگه. اولین مشاهدهش سال 1845 انجام داد و تا سال 1850 13 کهکشان دیگر رو هم کشف کرد ایشون. فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی آقای سر ویلیام کروکس هم امروز متولد شده. 17 ژوئن 1832 ایشون متولد شدن. عنصر تالیوم رو کشف کردند و توی آزمایشگاه ایشون نشون دادن که پرتوهای کاتودی ذرات سری و با بار منفی هستند. و کار دیگه کیشون انجام دادن این بود که رادیومتر رو اختراع کردن سال 1875 و دیگه از کارهاشون بخوام براتون بگم. دستگاه رو به نام اسپینتاریسکوپ سال 1903 اختراع کرد که ذرات آلفا رو که از رادیوم، عنصر رادیوم هم اسم برنامه رادیوم ساطع میشه رو در واقع تونست مشاهده بکنه. درباره آی کروکس بایستی بگم که ایشون روی تخلیه الکتریکی توی گازها که منجر به کشف پرتو ایکس و الکترون هم شد آزمایش زیادی رو انجام دادند و اشاره کردم مخترع رادیومتر هم به حساب میاد. ویلیام کی استیبز روانشناس آمریکایی هم در چنین روزی متولد شدند. 17 ژوئن 1919 ایشون متولد شدن همون سالی که در واقع خورشید گرفتگی معروف رخ داد و نظری نسبت آمنشتن ثابت شد، همون سال ایشون متولد شدن. از پیشگامان در واقع تحقیقات روانشناسی به حساب میان که اومد ایشون محاسبات ریاضیاتی رو در رشته روانشناسی، تحقیقات روانشناختی خودش وارد کرد و سال 1977 به خاطر نظریه‌های بنیادینشون که به شناخت و یادگیری بیشتر در حوزه روانشناسی تجربی منجر شد، مدال ملی علوم رو دریافت کرد و اومد کار دیگه که انجام داد روی رفتار حیوانات مطالعه انجام داد و به رفتار حیوانات بسیار پرداخت و متوجه نوع رفتار حیوانات خاص شد و روش کمی که در واقع ابداع کرد خیلی جالب بود برای اندازه‌گیری واکنش‌های عاطفی. ایشون اومد روش کمی رو هم ابداع کرد، همچنین روی حافظه انسان و یادگیری انسان و طبقه بندی انواع حافظه و روش‌های یادگیری هم ایشون مطالعات گسترده‌ای رو انجام دادن. و در نهایت این که امروز سال روز تولد آقای فردریک واین هست. ایشون زمینشناس، دریاشناس و ژئوفیزیکدان انگلیسی هستند که هنوز زندن، که اومد روی خواص مغناطیسی سنگ‌های پوسته کف اقیانوس مطالعات گسترده‌ای را انجام داد و مطالعات ایشون یکی از شواهد محکمی رو به دست داد مبنی بر نظریه‌ای که عنوان میشه که در واقع این صفحات تکتونیکی در کف دریا چطور جابجا شدند، یا بهتر بگم گسترش کف دریا ناشی از جداسازی صفحات تکتونیکی هستش. میدانهای مغناطیسی کف اقیانوس ها رو اومد خیلی خوب بررسی کرد، قطبیت سنگ ها رو همیشون بررسی کرد و از روی این ناهنجاری های مغناطیسی متوجه این جابجایی صفحات تکتونیک زمین شد. رادیو رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و حالا بریم سراغ ماشین جواب.
جواب معماهای ذهن شما در ماشین جواب.
آیا می دانید فیبر نوری یا تار نوری به چه معناست؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ می دیم. نوری یا تار نوری رشته باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه پلاستیکه که میتونه نوری رو که از یک سرش به اون وارد شده از سر دیگه خارج کنه. فیبر نوری دارای پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولیه. با فیبر نوری میشه داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر رو به راحتی با پهنای باند بالا تا 10 گیگابایت بر ثانیه و بالاتر حتی انتقال داد. امروزه مخابرات فیبر نوری به دلیل پهنای باند وسیع‌تر در مقایسه با کابل‌های مسی و تأخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره‌ای از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب میشه. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودید. صبح شما بخیر.
ماشین جواب رو با هم شنیدیم. آماده میشیم برای بخش پرونده ویژه و گفتگوی من با آقای وحید رضا حمیدی.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
میرسیم به بخش پرونده ویژه امروز. اگر شنونده برنامه چهارشنبه بوده باشید هفته گذشته، خبر کوتاهی رو من اعلام کردم که نمایشگاه آباد ایران برگزار شد از 23 سه‌شنبه تا پنجشنبه 25 خرداد ماه، و حالا در برنامه امروز میخوایم گفتگوی مفصل تری داشته باشیم با دبیر کمیته اجرایی نمایشگاه آباد ایران، آقای وحید رضا حمیدی، که با این نمایشگاه بیشتر آشنا بشیم و اینکه کلا چه اتفاقاتی توی این نمایشگاه افتاد و چه دستاوردهایی حاصل شد. آقای حمیدی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان محترمتون بخیر و شادی.
درود بر شما. آقای حمیدی یه توضیح ابتدایی میدید که کلا نمایشگاه آباد ایران موضوعش چی بود و چه اتفاقی توی این نمایشگاه افتاد؟
ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و میتونم تبیین کنم اهداف و رویکردهای نمایشگاه آباد ایران رو.
بله،
ما از زمانی که دولت مردمی آیت الله رئیسی مستقر شده و دولت رو به دست گرفتند، رویکرد جدیدی رو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اتخاذ کردند. همونجور که مستحضرید بعد از دوران تصدی آقای دهقانی فیروزآبادی و در حکم انتصابشون، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تغییر عنوان پیدا کرد به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. خب مستلزم اضافه شدن این کاتگوری اقتصاد دانش بنیان به معاونت علمی بود که ما رویکردهای جدیدی رو بیایم در معاونت علمی پیاده کنیم.
بله،
یکی از نگرش هامون این بود که علاوه بر این که ما بر نوآوری های مرزی و فناوری های پیشرفت متمرکز باشیم، بیایم تو دانش هسته‌ای کمک کنیم، توی مسائلی که های تک بود تو کشور و برای کشور حائز اهمیت بود، این بود که بیایم در نوآوری های فراگیر هم سهم خودمون رو ایفا کنیم. نوآوری فراگیر یعنی به چه معنا؟ به این معنا که نوآوری و اون فناوری و اون دانشی که در معاونت علمی و فناوری احصا شده،
بله،
ما رو بتونیم به بطن جامعه و بدنه جامعه تزریق کنیم و مردم یک حس و یک دستاوردی از این دانش بنیان رو بتونن در زندگی روزمره خودشون لمس کنن. به طور مثال من بخوام مثال خدمت دوستان بزنم، ما کشورمون در مسابقات جهانی بتن همیشه جز رتبه های نخست دنیا رو اخذ میکنه، ولی شاید در زمانی که زلزله‌ای به وقوع بپیونده میبینیم که خانه های ما اون استحکام لازم رو در برابر اون زلزله ندارن. این به چه معناست؟ این به این معناست که ما اون دانش فنی رو در کشور احصا کردیم، اون دانش وجود داره،
به کار
ولی این دانش دقیقاً در بدنه جامعه و در بطن جامعه و در اون پایین هرم جمعیتی جامعه ما نتونستیم اون رو به کارگیری کنیم.
خب این نمایشگاه الان هدفش چی بوده که بیاد این فناوری ها رو در واقع به کار بگیریم در سطح جامعه؟
دقیقاً ما گفتیم که
یه عنوان محرومیت زدایی هم این نمایشگاه داشت.
بله، عنوان دقیق نمایشگاه نمایشگاه محصولات و فناوری های محرومیت زداست.
بله،
که حالا ما رفتیم سمت دانش هایی که کمترین هزینه رو داشته باشن، نیاز به سرمایه گذاری های زیادی نخوان داشته باشن و مردم عادی جامعه رو ما بتونیم درگیر این دانش و اون فناوری بکنیم. خب ما رویکردهایی رو که در حوزه محرومیت زدایی در این نمایشگاه دنبالش بودیم، یک این بود که احصای ظرفیت‌های بومی مناطق و توسعه زنجیره ارزش محصولاتش. خب ما هر منطقه از کشورمون بوم خاص خودش رو داره، مقتضیات خاص مکانی خودش رو داره. به طور مثال معاونت علمی اومده در نوار ساحلی جنوبی و در اقتصاد دریامحور کشت جلبک رو با یک روی کردی که تعاونی محور هست و نیازی به سرمایه گذاری خیلی زیادی نداشته باشه، خود مردم منطقه درگیر بشن و بتونیم استفاده کنیم از این ظرفیت اقتصاد دریامون. ما اون اومدیم به وسیله یک سری توسعه دهنده هایی که حمایت کردیم، یک سری کشت جلبک رو تقویت کردیم. درست. و از این کشت جلبک ما اومدیم با اون فناوری و اون دانشی که در ذیل به قولن توسعه اون جلبک به کارگیری می شده استفاده کردیم و اون فراوریش که دانش بنیان هست رو در اقتصاد در اختیار مردم اون مناطق قرار دادیم.
یعنی دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ یعنی از این جلبک قراره چه استفاده‌ای بشه؟
جلبک خیلی کارایی زیادی تو کل دنیا داره که در اصطلاح بین‌المللی بهش میگن سوپر فود. یعنی حتی ما غذای فضانوردهایی که دارن اعزام میشن به فضا رو از نوع فراوری جلبک استفاده میکنن. این جلبک در خوراک انسان کاربرد داره، خوراک دامی کاربرد داره، در لوازم آرایشی و بهداشتی کاربرد داره، حتی این مواد اولیه‌اش در قالب دندانه که دندان پزشکا استفاده میکنن کاربرد داره. این دامنه کاربردش خیلی وسیع است که ما وارد کننده هستیم تو کشور، که حالا ما داریم به این سمت میریم که واردات رو بتونیم کم کنیم، نیاز کشور رو برطرف کنیم و از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم.
با این توصیف در کل سطح کشور قابل استفاده است دیگه؟ چون میگم واژه محرومیت زدا، من خودم این ذهنیت برام ایجاد شد که شاید کلا این فناوری ها قراره توی یه سری از مناطق خاصی کلا مورد استفاده قرار بگیرند.
نه، ما در کل کشور میتونیم شبکه‌های خاصی رو درست کنیم و بحث محرومیت زدایی رو دنبال کنیم. عرض کردم خدمتون یکیش بس ما از رویکردهای این نمایشگاه بود که احصاء ظرفیت‌های بومی را انجام بدیم، که خدمتون عرض کردم در نوار ساحلی جنوبیمون الان ما یک سری فعالیت‌ها رو شروع کردیم.
کلا چه موضوعاتی رو پوشش میداد این نمایشگاه؟ یعنی تو چه حوزه‌های شرکت‌های دانشمندا میتونستن شرکت بکنن؟
من خدمتتون تکمیل کنم، ما دومین رویکردمون رفع چالش‌های مناطق محروم بود. به طور مثال ما شرکت‌های دانشمندانی داشتیم که می‌مدن سالم‌سازی آب آشامیدنی میکردند و اونها در مقیاس خیلی کوچیک در اختیار مردم روستا قرار میدادند، آرسنیک رو از آب میگرفتند و غیره، که تو بیش از 100 روستای محروم کشور ما این رو به کارگیری کردیم. و روی کرده سوممون ایجاد اشتغال بود با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق و فناور. ما دیروز در مراسم افتتاحیه‌مون داشتیم که تفاهم نامه‌ای که بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه داشتیم در جمع مراسم افتتاحیه، تفاهم نامه جنبه اجرایی پیدا کرد. ما به صورت نمادین 5 تا دستگاه کوچک مقیاس که با رویکرد اشتغال تفاهم نامه رو منعقد کرده بودیم در اختیار مددجوها و راهبران شغلی کمیته امداد قرار دادیم و ایشالله این برنامه خیلی توسعه پیدا میکنه. تفاهم برای عددهای زیادی هست که ما بتونیم مردم مناطق محروم رو توانمند کنیم. فرمودید که حوزه های برگزاری نمایشگاه چیست. ما 5 تا حوزه نمایشگاه رو اومدیم برگزار کردیم. حوزه اول مسکن و زیرساخت های توسعه روستایی، حوزه دوم کشاورزی، دامپروری و شیلات، حوزه سوم ماشینالات کوچک مقیاس که عرض کردم خدمتون با رویکرد اشتغال زایی است، حوزه چهارم سلامت، بهداشت و توانبخشی، و حوزه پنجم فناوری های نرم و آموزشی.
و ممنون میشم اگر بفرمایید که فرایند شرکت توی نمایشگاه چه صورت بوده؟ در واقع گزینشی صورت میگرفته یا نه هر شرکت دانش بنیانی که احساس میکرد یا تمایل داشته شرکت بکنه میتونست بیاد قرفه بگیره؟
بله، ما از مدت پیش که به فکر برگزاری نمایشگاه افتادیم، یعنی از قریب به یک سال پیش، با گردش نخبگانی که در خود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتیم، جایی که به عنوان دیتابیس شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داره و اون اطلاعات شرکت‌های موجود در سراسر کشور در اقصا نقاط کشور هست رو ما داریم، ما با یک روش گردش نخبگانی اومدیم انتخاب کردیم بیش از 600 شرکت و 900 محصول محرومیت زدار. خب با اونایی که میدونستیم تعامل کردیم، دعوتشون کردیم، باشون جلسه گذاشتیم، باشون نشست برقرار کردیم. این تو فاز اولمون بود که دوستان رو دعوت کردیم و اون شرکت ها و اون نوع محوریت شرکت ها و محصولاتشون رو اومدیم دستبندی کردیم. در روش دوم ما یک فراخوان عمومی زدیم از اسفند سال گذشته که این نمایشگاه ملی آباد ایران که ذیل برنامه ملی آباد ایران هست و اولین اقدام جدی ما ذیل برنامه ملی است، اومدیم فراخوان رو دادیم، دوستان اومدن شرکت کردند، در خود سایت ما ثبت نام کردند. بعد از اینکه ثبت نام کردن، کمیته علمی ما اومد اون شرکت ها رو رصد کرد، بررسی کرد و شرکت ها رو گزینش کردیم برای شرکت در نمایشگاه.
و مجموعاً چند شرکت در نهایت شرکت کردن؟
بیش از 300 شرکت در نمایشگاه ملی آباد ایران حضور داشتند و به عرضه فناوری‌ها و محصولاتی رو که احسا کرده بودند پرداختند.
درود بر شما، ممنونم. یه فاصله میگیریم، یه بخشی رو هم میشنویم، برمیگردیم ادامه پرونده ویژه رو با هم پی میگیریم.
شما رادیوم رو میشنوید. با رادیوم متفاوت بیندیش. رادیوم، ما همونی هستیم که شما میخواید.
این نمایشگاه آباد ایرانی که حالا امسال برگزار شده در تاریخ حالا 23 تا 25 خرداد ما، یه سری شرکت ها نظیر شرکت ما که حالا توی بحث طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی فعالیت میکنیم، با هدف محرومیت زدایی از مناطق محروم و حالا کم برخوردار بتونیم طرحهای توجیهی ارائه بدیم. کاری که کردیم، اومدیم دستگاه سورتینگ عناب و حالا قابل تعمیر محصولات دیگه هم هستش ارائه کردیم توی نمایشگاه، با هدف این هست که در واقع اون کشاورزی که در واقع این محصول رو تولید بکنه دلگرم بشه و بتونه خودش محصول خودش رو فراوری کنه و با یه قیمت و ارزش افزوده بهتری بتونه ارائه بده به بازار. حداقل اون بحث مهاجرت مثلا از روستا به شهر و اینطور چیزا هم جلوش گرفته بشه تا حد امکان.
گیاهان خانواده بری رو تولید میکنیم به روش کشت بافت. سیستم کشت هیدروپونیک رو هم پروتکل هاشو ستاپ کردیم. گیاهانی مثل کاهو فرانسوی، ریحون ایتالیایی، ریحون تایلندی رو هم خودمون تونستیم پرورش بدیم به روش هیدروپونیک. و اگر کسی مایل باشه ما براش کشت هیدروپونیک رو راه اندازی کنیم، با توجه به اینکه کشور ما داره رو به خشکی و کم آبی میره، سیستم کشت هیدروپونیک و سیستم های طبقاتی دیگه کم کم دارن جایگزین سیستم های سنتی میشن.
عمده ماشینالاتی که ما نمایشگاه ارائه دادیم دستگاه ها و ماشینالات تولید قطعات پیش ساخته بتونی، با توجه به اشتغال زایی که محصولات خودمون تو زمینه صنعت داره، خود تولیدات و محصولات هم زمینه اشتغال زایی تو صنعت ساختمان داره.
مجموعه ما تولید کننده گجت های هوشمند سلامت هست. به این شکل الان دستگاهی که ما خود تولید کننده‌ش هستیم، شرکت ما دانشمندان نوع 1 یعنی بالاترین سطح علمی که شرکت میتونه داشته باشه، دستگاه نوار قلب رو ما داریم. نوار قلب 6 کاناله پورتاب خیلی خوب استفاده آسونی داره، بدون نیاز به کابل و ژل و حالا استفاده سنتی که دارین. دستگاه خوب استفادهش فقط با لمس دستگاهه، یعنی شما دستگاه رو لمس میکنید حالا دستتون یا از طریق پاتون و 6 کانال استاندارد نوار قلب رو میده. گوشی پزشکی دیجیتال رو داریم، صدای قلب، صدای ریه رو به صورت ریل تایم میشه ذخیره سازی کرد و حالا دستگاه دیگه کنارش فشار سنج، قند خون، ترازو و دمای بدن، SPO2، همه این پارامترها، هر چیزی که میشه به نوعی از راه دور از بیمار گرفت، از اونجایی که این بستر و پلاسمون کاملا دیجیتال هستش، میشه در مناطق محروم قرار بگیره و به این شکل یک بهیار، حتی کسی که تخصصی هم در حوزه پزشکی نداره، تمام این اطلاعات رو از بیمار دریافت میکنه از طریق پلتفرم آنلاینی که ما داریم، اپلیکیشن آنلاین که داریم، در لحظه برای پزشک ارسال میشه.
ما شرکت خدمات تخصصی ژنتیک و مشاوره در این زمینه هستیم. در زمینه تستای ژنتیک خدمات ارائه میدیم. تستای ما تمامی مشکلات ارثی رو پوشش میده و همچنین بعضی از صفاتی که میتونه برای افراد در تصمیم گیری برای آیندهشون، زندگی بهتر و شناخت بهتر بدنشون کمکشون میکنه. تستای ما خدماتی که میتونیم ارائه بدیم، یه بخشی داریم پنل مناطق محروم هست که توی این تستایی که ما ارائه میدیم برای مناطق محروم، بیماری ها و بدخیمی هایی که در این مناطق شایع هست و باعث به دنیا اومدن بچه های با معلولیت ها و مشکلات ژنتیک میشه، کمک میکنه که این مشکلات ایجاد نشه. وقتی که خانواده اطلاع داشته باشه از مشکلات احتمالی که در خانواده وجود داره و پدر و مادر ناقل این مشکلات هستن، جلوگیری میشه از به دنیا اومدن فرزندان معلول بعدی در یک خانواده.
بله، برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه از نمایشگاه آباد ایران داریم صحبت میکنیم که هفته گذشته برگزار شد و اینکه چه دستاوردهایی داشته رو میخوایم بیشتر ازش صحبت بکنیم. آقای وحید رضا حمیدی اشاره فرمودید که 300 شرکت در این نمایشگاه حاضر بودند و تعداد محصولات به چه صورت بوده و اینکه کلا ممنون میشم حالا توضیح بدین که روال کلا برگزاری نمایشگاه یا این جور نمایشگاه به چه صورت هست، اینکه بازدیدکنندگان مخاطب این نمایشگاه مردم هستند یا نه شرکت ها هستند که بیان بازدید بکنن این فناوری های دانش بنیان ها رو ببینن و بخوان باهاشون تعامل داشته باشن، خریداری بکنن و اینکه در واقع فرآیند به چه صورت بوده.
ما دو تا جنبه در نمایشگاه رو در نظر گرفته بودیم، یکی جنبه عرضه محصولات و فناوری ها که شامل شرکت های دانش بنیان، شرکت های فناور و شرکت های خلاق بودند، و از اون طرف صندوق های پژوهش و فناوری که